بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى طاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهة الصوبون در آية نفر دلالت آية بر حجیت خبر واحد و یا عدم دلالت. عده‌ای از بزرگان قائلند که آیه نفر دلالت می کند بر حجیت خبر واحد، این عده عبارتن از مرحوم نائینی در فوائدشون جلد دوم صفحه 110، مرحوم آقای خونی در مصباح جلد دوم صفحه 184، مرحوم اصفهانی، محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد سوم صفحه 235 و 38، مرحوم آل میلانی طبق اون شما در جزوه ای که در دفترشون داریم نوشته، مرحوم مظفر در اصول الفقه جلد دوم صفحه 75، که البته این بیان اصول مظفر در این صفحه دارد قبلا هم اشاره کردیم، از مرحوم آخوند هم در جلد دوم کفایه در صفحه 156 استفاده میشه، شاید قیل مثلا 50 صفحه بعد از ما نحنفی. این بزرگان قائلند که آیه نفر دلالت می کند بر حجیت خبر واحد، نهایت در اصل این دلالت متفقند، اما در تقریب استدلالشون و محوری که برای اثبات دلالت بیان می فرمایند بینشون اختلافه. سه محور دارند برای تقریب و قهرن سه تقریب دارند و طبق بعضی از تقریب ها که بعدا اشاره خواهد شد انشاءالله، حجیت خبر تأسیسی است و طبق بعضی امضایی است، یعنی عقلا به خبر صغه عمل می کنند و این آیه امضا کرده کار عقلا را. اما تقریب مرحوم نائینی و آقای خونی و مصباح، تقریب این سه بزرگوار همون تقریبی است که در کفایه بیان شده در ما نحن فی، همون اولی که وارد آیه نفل میشیم مرحوم آخوند با یک تقریبی خان اثبات کنند دلالت آیا را بر حجیت خبر واحد. مرحوم نعانی آقای خونی و مصباح همین تقریب بیان میکنند و محور این تقریب هم وجوب تحذر و وجوب نفع و وجوب انذار است. از وجوب این ستا استفاده می فرمودم حجیت قول منذر و خبر واحد را. تقریب محقق اصفهانی و مرحوم آقای میرانی غیر از این تقریبی است که کفایا محقق نهانی قبول دارند و بنابر تقریب این دو بزرگوار حجت خبر امضایی خواهد بود، یعنی عقلا عمل می کنند به خبر ثقه. این آیه هم امضا فرموده کار عقلا را. نهایت جلد سوم صفحه 240 که این تقریب بیان میشه به نحوه امضایی بودن که بعدم خواهیم گفت. تقریبی که اصول مظفر بیان میکند این تقریب باز غیر از تقریبی است که کفایه بیان کرد و محقق نعانی و آقای خویی قبول کردن و غیر از تقریبی است که مرحوم آقای میلانی و استادشون محقق اصفهانی بیان میکنن. یعنی تقریبی که اصول فقه بیان میکند توقف ندارد اثبات حجت خبر برای این که ما از تحذر وجوب بفهمیم. و عرض کردیم که این تقریب اصول فقه را هم مرحوم آخون در چندین صفحه بعد در صفحه 156 تحت این عنوان و مثل و آیت نفر تا به آخر این تقریب قبول بیان میکنه. در نتیجه اینه که مرحوم آخون در کفایه با دو تقریب اثبات میکنن حجیت خبر واحد را. یک تقریب در خود ذیل همین آیه نفر که از وجوب حذر و انذار و نفر از این چیز وارد میشه و یکی هم بعد از 50 صفحه بعد تقریبا در خاتمه ای که دارن اونجا صفحه 170 و 156 در شاید نیم سطر اشاره می کنند به یک تقریبی که اصول الفقه همون را قبول دارند. پس معلوم شد که با سه تقریب این بزرگان قبول دارند دلات این آیه را بر حجیت خبر، اما تقریب مرحوم نعانی و آقای کوین این دیگه همون تقریب کفایه بود که قبلا بیان شد، اشکالاتی هم داشت که اشکالات هم ضعف کرده دیگه بیان نمی کنیم. و اما تقریب مرحوم آقای میلانی و استادشون، قبل از بیان تقریبشون دو سه تا مقدمه. مقدمه اول، در اصول عملیه در مبحث براءت اونجا ثابت شده است که براءت شرعیه داریم و عقلیه. شرعیه همون رفع ما لا یعلمون که از حدیث رفع استفاده میشه. عقلیه هم همون قبح عقاب بلا بیان. و حاصل هر دو براعت چه شرعی و چه عقلیش اینه که در جایی که از قبل شارع بیانی نرسیده باشد و حجتی ما نداشته باشیم عقابی نیست، عقاب قبیح است، قبح عقاب بلا بیان. پس در جایی که حجتی ما نداشته باشیم یقین داریم که از قبل شارع عقابی نیست. مقدمه دوم، قبلا در جلسه 9/7/93 4 جلسه قبل بیان شد که انذار هوال ابلاغ مع تخویف، ابلاغ اگر همراه با تخویف بود میگن انذار، و منذر کسی است که مخوف به اصطلاح آقایون باشه، بترسونه. منذر با مبلغ فرق میکنه، مبلغ کسی که مطالب میگه ولی ترسونه در کار نیست، ولی منذر میترسونه. پس خلاصه مقدمه این شد که انذار ابلاغ همراه با تخویف است. مقدمه سوم، در همین جلسه 9/7 بیان شد که معنای کلمه لعله به نظر مرحوم آن میلانی و استادشون محقق اصفهانی احتماله، در فارسی میگیم شاید، نه این که معناش ترجی و اون انتظار باشد که عده از ادبا و اصولیین قائل شدن. لعله یعنی محتمل است، شاید. تا همه موارد رو شامل بشه، چه محبوب باشد و چه محبوب باشد. خب بعد این دو سه مقدمه، اون وقت مرحوم آقای میلانی و مرحوم محقق اصفهانی با دو وجه از آیه می فهمن حجیت خبر واحد را، که دو وجه انشاءالله روز شنبه بیان خواهیم کرد. صلوات و پرسید از کنم حالا قبلا یک فاطمه این برای این مرحومه خانواده های توانیمون یک هم بسه قوه الله بخوانی خدا انشاءالله رحمت شد کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلاه الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خداوند انشاءالله بر درجاتشون بیفزاید و برای فقانیمون واقعا صبر و اجر عنایت کنیم. عرض کنم که در 13 ذی‌الحجه که ظاهرا امروز 13 بود، ولی تا دیروز بود، امروز در مثل امروز سالگرد در گذشته دو نفر از علمای بزرگ شیعه هست که هر دو هم خدمات زیادی کردن. در 13 ذی‌الحجه 1338 قمری مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی، چون تقریب مجاهد می کنن، ایشون فوت کرد و در عراق هم سورت العشرین مشهوره. سورت العشرین یعنی سال 1200 ایشون دستور جهاد دادن و قیام علیه انگلستان، لذا مشهور است به سورت العشرین در خود عراق. و همچنین در مثل امروز در سال 1389 سالگرد درگذشت محقق و نویسنده کم‌نظیر مرحوم آقا بزرگ تهرانی است، صاحب از ذریعه و کتاب‌های متعدد دیگر که ایشون هم با این کتابشون خدمت بزرگی به شیعه کردن و یک بهتان و تهمتی که به شیعه می‌زدن ایشون با این کتاب برطرف کردن. عرض کنم که خب حالا محقق بزرگ آقا بزرگ تهرانی که گذشته بر این کتاب که این تهمتی که به شیعه می‌زنن که کتاب ندارن برطرف کردن، نقبا البشری نوشتن که در اون فصل کتاب به ساحاجی نوری را هم که یکی از اشکالی است که بر شیعه دارن که میگن شیعه قاعد تحریف قرآن ها، اونی وقتی میگفتیم او را از بینش بردن. میفرمایند که من 6 سال همراه حاجی نوری بودم و ایشون جدا نبودم، همونجور که سایه از صاحبت جدا نیست منم از حاجی نوری جدا نبودم. حاجی نوری اصلا معتقد به عدم تحریف قرآن بود و میگم من این کتاب رو نوشتم برای اثبات کنم که ما غالب تحریف نیستیم و معنی حرف من کتابان اینه که اون چه در باره تحریف قرآن گفتن همینه که من نوشتم و هیچ کدام اینا دلیل بر تحریف قرآن نیست. من نظرم اینه نهایت اشتباه کردم که اسم فصل فی تحریف القرآن، اگر میگفتم فصل الخطاب فی عدم تحریف دیگه این شبه پیش نمی آمد. در هر صورت عرض کنم خدمتون که پس نتیجه این شد که ایشون قائل به تحریف نیستن و اگر هم چون بعضی از عبارات فصل خطاب در وقت ما بحث میکردیم بیان شد ظاهرش اینه که قائل به تحریف بودن، اگر در وقت نوشتن قائل به تحریف بودن بعد که تمام شده کتاب معتقد شدن که اینا دلیل بر تحریف نیست. پس نتیجه اینه که حاجی نوری معتقده که ادله تعریف همین است که در این کتاب جمع کردن و هیچ کدوم دلیل بر تعریف قرآن نیست. حالا یا این عقیده از روز اول بوده کمان که آقا بزرگ تهرانی میگه، یا بعد که کتاب تمام شده بعد از اون معتقد شده که هیچ کدوم از اینا دلیل بر تعریف نیست. پس اینی که شیعه اسناد بدن که حاجی نوری که از علمای بزرگ شیعه است استاد مرحوم شاه عباس قمی است غالب تعریف بودن، نه ایشون میگن حاجی نوری غالب تعریف نبود. و اما مرحوم مرزا محمدتقی شیرازی که از قدم ایشون در زمانی که انگلستان در عراق بود و عراق اشغال کرده بود ایشون فتوای جهاد داد و همه شیعه های و عراقیه که در هر جا هستن علیه قشون انگلیس قیام کنید و این اشغالگر را از این کشور بیرون بکنید. در جنگ جهانی رو این کار کردن، کشور اسلامی تکه تکه شد و هر بخشی تحت استعمار یکی از این غربی ها بود. در هر صورت همین آیت الله خلخالی منکران بشهد هستن، ایشون می فرمودن که عموی من به نام آسد کاظم زرالخلخالی ایشون نقل میکرد که در زمان میرزای شیرازی وقتی ایشون خواست فتوا بدن به شیعه ها که در همه جا علیه انگلیس قیام کنید، فضلای حوزه را فرستاد، یکی از فضلا با چند نفر از طلبان پیش این شیوخ شیعه عرب عراق که اینا آماده کنن که در چه روزی میرزا فتوای جهاد میده، در اون روز که شون فتوای جهاد داد همه تون یک مرتبه قیام کنید، یک پارچه در هر جا که هستید عراقی ها قیام کنن علیه انگلیس ها و انگلیس های بیرون کنن از این مملکت. بعد ایشون یه فرمود که عموی من گفت که ما رفتیم با چند نفر از فضلای حوزه رفتیم به صلاح یک قبیله یک شیخی و اونجا و رفتیم به چادر این عربا به رئیس عبره میگن شیخ، به این خیمه شیخ رفتیم، خیمه بزرگ در بزرگانشون. بعد که نشستیم داشتیم صحبت میکردیم با رئیس این قبیله که میرزا میخواد فتوای جهاد بده در چه روزی فتوا که داد همه باید قیام کنن علیه انگلستان، دیدیم یک کسی آمد و زندانیشون گفت که فرمانده قشون انگلیس هم همین نزدیک ماست. یک کسی آمد و گفت که فرمانده قشون بریتانیا من فرستاده، خلخالی کیه؟ گفتم من هستم. گفتم به شما کار دارم و هر جا شما میگین میخوام با شما ملاقات کنم. هم ما رفتیم که اینا تحریک کنیم که علیه اینا قیام کنن. حالی فرستادش آمد که فرمانده قشون بریتانیا میخوام با شما ملاقات کنم. همیشه جا خوردیم. گفتم نه ما ملاقات نداریم. ارسال گفتن اصلا ملاقات نمی کنن. رفت و برگشت گفت فرمانده ما گفته مسئله سیاسی نیست، خودمانی بخواییم با هم چند دقیقه صحبت کنیم، هر جام که ایشون نگه من حاضرم بیام، نه مسئله جنگیست و نه سیاسی، با خودمانی بخواییم صحبت کنیم. ما فکر کردم باز همینجا بیاد تو همین خیمه شیخ، ایده زیادی هستن، ما اگر خصوصی باشیم لباد بگن و هم دیگر رابطه دارن. گفتم همینجا بیاد. طولی نکشید که چند نفر با لباس شخصی بدون اسلحه آمدن نشستن. یک آباد پاری من نشست، همون فرمانده شاه. خیلی گرم گره با ما، دیدم ساش خیلی آشنا میاد در زن. بعد از صحبت گفت من نمیشناسین؟ گفتم نه، تو فرمانده قشون انگلیس هستین، ما یک روحانی هستیم در حوزه نجف، از کجا تو رو میشناسم؟ کاراش را داشت. گفت خوب نگاه کن، نمیشناسین؟ بازم نمیشناسم. یعنی چه؟ گفت ما شیخ حسین هستم که در شما نمیامدن اشکارم میکردن. تا گفت شیخ حسین هستم متوجه شدن. گفتم این چه وضعیه؟ گفت بله، ما نیامدم که درس کنم، من مسلمان نیستم، من مأمور دولت انگلستان بودم، بیام اینجا در نجف مدت درس بخوانم برای یک چیز. گفت اونه که رمز نفوذ علمای شیعه و روحانیات شیعه را در بین مردم بفهمم که چیه، اینا چکار میکنن که مردم شیعه اینجوری گوش به فرمان مراجعشون و روحانیتشون هستن، برای بفهمم که رمز نفوذ اینا در بین مردم چیست، تا بعد بتوانیم با این جهت مبارزه بکنیم و این قطعش بکنیم. به اصطلاح من مدت اینجا درس خوندم و همین که درس خوندم دیگه مأموریتم تمام شد. ضمناً کشور عراق هم دیگه در این مدت خوب بررسی کردم که چند قبیله دارن، رسوم و قبیله چیست و علایه حاله. حالا برگشتم رفتم انگلستان، فرمانده این قشون شدم و به عراق حمله کردیم و عراق رو گرفتیم ما. خب دیدیم که این همونه که خوبم درس میخوند اشکالم میکرد و درس آقایینم میرفت اشکال میکرد. و خب بخت ما زد که یعنی اینا چکار میکنن اصلا. حالا دقت کنین، در اون زمان در برقی که نبوده، در همین وقتی که در عراق برق بود، من خودم سال 45 رفته بودم به نجف به با مرمال عبادی و آیا باسور خود مرمال کرباسین تو اصلا آیت الله وحید ما رفتیم که بعد ما نمودیم نجف دیم آقای میلانی بریم از آن نجف درسشون مفید تره. یک سال که ما نجف بودیم سال 45، در همون یک سالی که ما بودیم بنده مرسی بزرگ عالی بروجرده بودم که الان نصف اون مرسه باقیه، نصف شده یک بازارش بوده نزدیک اون به سلاسه نظر پمیره مرسی. مرحوم امام هم تو همون مدرسه ماه رمضان نماز جماعت میخوندن وقتشون نجح بودن و طلبه مشکینه هم مجا منبر میرفت. در هر صورت ما تو اون مدرسه بودیم، این مدرسه بهترین مدرسه نجح بود، آی خلخالی هم بود، زنشون بود. دقیقا یادم ایام فروردین عید نوروز به اصطلاح اون منبع آبی که داشتن هر روی چند قالب یخ تو منبع میانداختن که بشه از یه آبا استفاده کرد، ولی اگر یخ نمینداختن آب شیر که باز میکرد اصلا دستت میسوخ. برای که دست انسان زیر آب نسوزه هر روز چند قالب یک تو منبعش میانداختن که دست آدم نسوزه در ایام فروردین ایام عید. حالا وقتی که نجف اون وقت برقی نبوده با چه وضع زندگی میکنن، هوای تابستان قضایی، یک نفر از انگلستان میاد چند سال در این نجف درس میخونه، اون وقت که بعد این راز و رمز نفوذ علمای شیعه را بفهمه تا بعد که برگردن بیان عراق را تصحیح کن و بعدم کاری بکنن که رابطه مردم از علما و روحانیت قطع بشه. اینا واقعا اینجوری هسته. چند سال یک آدم به اصطلاح باید خیلی با استعداد بشه، یک کسی که فرمانده قشون بشه یه آدم عادی هم نیست، یه آدم بسیار با استعداد چند سال در نجف درس میخونه به اون وقت که بعد بشه فرمانده قشون انگلیس و اون وقت بیان به انگلیس حمله کنند و این کار رو بکنند. از مرحوم آقای کاشانی هم تقریبا همینجور قصه نقل میکنه. یه وقتی در شب سالگرد پدران ایشون بود، مثلا فوت ایشون بود که یکی از این آقایون در تلویزیون ایران صحبت میکرد، از رفقای از به اصطلاح طرفدار آقای کاشانی بود، میگو آقای کاشانی وقتی که اینجا قضایه بود و بالاخره ایشون دستگیر کردن بردن به بغداد به عراق در زمان انگلیس، وقت اونجا بردن آقای کاشانی فرمودن که یه افسری آمد ما محاکمه میکرد، یک افسر انگلیسی، در وقت محاکمه گمان نمیشناسی فلانی، یعنی چه تو یک سرهنگ انگلیسی هستی، ما یک روحانی ایرانی هستم، گفت خوب فکر کن، گفت نمیشناسم تو، گفت ما شیخ موسی هستم، 6 سال اتاقم کنار اتاق تو نبود، یک مرتبه منتقل شدم که یک اتاق پهلوی اتاق ما بود، یک طلبه به نام شیخ موسی، میگن شیخ موسی معلوم شد که همین آقا بوده، به عنوان یک طلبه شیعه آمده اینجا 6 سال تو مدرسه بوده، اتاقش هم بغل دست اتاق ما که بعد بشه اون وقت سرهنگ انگلیسی بوده تو قشون انگلستان در عراق، یعنی اینا اینجور پیش بینی میکنن برای این که بر یک مملکت مسلط بشن و منافع یک مملکت رو بچاپن و بدوزن و برن، پیش بینی چندین ساله میکنن تا اون وقت بتوانن بر یک مملکت مسلط بشن. حالا بگذاریم از این که خود این وهابیت و این آقایون درست کردن و اون مسئله وهابی مونه، که خود این کار شما دقت کنید که اینا چقدر رنج میبرن برای اینکه بعد از 20 سال 30 سال 50 سال به هدف شما برسن. یه وقتی ما هم دانشگاه رازی به چند روزی که بودن، از یکی از کشورهای نمیدونم کجا بوده یادم نیست، دو سه نفر آمدن اونجا و دفتر ما که دانشگاه رازی بودم و بعد یکی پاش باز زد بالا، ایرانی بود، اوی پای من نگاه کنید دیدم که این پاش سوراخ سوراخه، کلاش معلومه شو اینجور، یه جون بود که یک مقدار برآمدی داشت، گفت نگاه کنید این داره کر میاد این مخابیه بیرون برن، یک برآمدیشه این به همین زوال چند روزه که از اینجا باز بیاد بیرون، گفت تمام این رد بدن من به همین کیفیته، این رد های گود افتاده سوراخ سوراخه از توی بدن من کرو میاد بیرون، گفت که ما در یک کشوری هستم که در اون کشور اون وقت آب و هواش اینجوریست که کسی که اونجا باشه از زیر پوستش کرم پیدا میشه و کم به کم همینجور کرما میان بیرون، یک مشکل ما داریم با این کرما. بعد او آقا میگفت اونجایی که من هستم به اصطلاح پایتخت یک کشوری هم بود که من اونجا سفیر اونجا هستم، با هلیکوپتر از اونجا گمانه که 5-6 ساعت رفتیم به یک جایی که جز همون کشور بود، یک شهرتی بود اونجا ماموریت داشتم. بعدی هم که دو نفر آدم سفید بود از یک کشور سیاه‌پوستا بود، دو نفر آدم سفید پوست اونجا هستن، گفتم اینا چیکار میکنن؟ گفتن اینا انگلیسی هستن، اینا سالهاست آمدن اینجا، یک بندی بستن برای مردم و درمونگاه درست کردن و تشکیلات و بالاخره خدمات دارن میکنن و اینا مبلغ مسیحیت هستن، آمدن برای ترویج مسیحیت، سالهاست که اینجا زندگی میکنن و به همین درد که شما مبتلا هستن، اینا مبتلا هستن، بدن اینا مثلا بدن ما شما سوراخ سوراخ هست. حالا بعد از مدتی که میگن بعد ما اونجا بودیم و چند تا طلبه فرستاده بودیم به ایران از سیاه‌پوستا، اینا که برگشتن تمام مسیحیایی که اینا مسیحی کرده بودن باز اینا همه رو مسلمان کردن، وقت مسلمان شدن این دو نفر انگلیسی هم تمام زحمات رو از بین رفت، شبانه همین بند منفجر کرده بودن، این تاسیسات خراب کرده بودن، در رفته بودن رفته بودن، مدت ها میان اینجا تبلیغ مسیحیت در اون کشور اینجوری میکنن به اصلا امکانه در اختیار نمیده برین ده نفر مسیحی کنن، وقتی این نتیجه شا سمنده سلا اون چه نقشون پنبه شده از می رفت خراب کردم، شبانم در رفتن و رفتن برای کارشون. حالا دقیق فرمین یک مبلغ مسیحی انگلیسی که میاد در یک همچه کشوری چند سال زندگی میکند با همین وضعی که اون وقت بدنش پر از کرم بشه، اینجوری در کارشون جدی هستن تا بعد بتوانند به کشورهای اسلامی به صلاح حمله کنند و اون چه هست و نیست از این ممالک اسلامی علیه السلام ممالک اسلامی برای خودشون ببرند. نه کمش مردمی هستند الان هم که دعایش میدین واقعا چه مصیبتی سر مسلمان آوردن، که واقعا با دعا کرد که این ما چه درد بی درمانی به جان مسلمان افتادن که یه جنگ رسمی نیست، ولی خب این دعایش میشی میکنن اصلا تحت عنوان خلافت اسلامی، هر جا میگن باز من خلافت اسلامی، ممکنه چند سال دیگه ما همین بهانه قرار بدن بگن خب مسلمان همین ها بودن که بودن، پس بنابراین پشتن مسلمان جایزه و قتل عامش. حالا یه اون بحثیست که باز نقشه بعد اینا چی هست، بخوان جنگ صلیبی راه بیاندازن به خلافت اسلامی، همین بود که ما دیدیم. او بحث آخر در هست صورت یکم شما مردمی هستن. قرار اینه که اون وقت این مرحوم آقای شیرازی، مرزا محمد تقی شیرازی، دستور جهاد داد و شیعه های عراق قیام کردن با اهل سنت را و انگلیس را از کشورش را بیرون کردن و دیگه حالا که باز میگیم به این وسیله بخوام دو مرتبه برگردن. امیدوارم خداوند عالم به آبروی امام زمان شر دشمنان شیعه را از کشور شیعه کوتاه کنه و این کسانی که واقعا به فکر نابودی اسلام و تشیع هستن ذلیل و خوارشون بگردونن برای تعلیه در فرج امام زمان و نابودی دشمنان اسلام. سلام.